سلام، به چیستا خوش اومدید. پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو روایت می‌کنه. جهت توسعه علم در سال 2025 و بعد از اون در دهه پیش رو در کدوم حوزه‌ها تمرکز داره و به کدوم سمت میره؟ کدوم بخش‌های علم و فناوری هست که شاید لازم باشه یه نگاه ویژه‌ای بهش داشته باشیم و اون رو از کانون توجهمون دور نکنیم؟ امروز و در این قسمت راجبه 5 به علاوه 1 موضوعی که در سال 2025 و همینطور احتمالاً در دهه پیش رو مورد توجه جدی قرار داره صحبت میکنیم. طبیعتاً اگر این چند سال اخیر اوضاع دنیا رو نگاه کرده باشیم و توجهی کرده باشیم، میدونیم که یکی از اصلی ترین حوزه هایی که این چند ساله انقلابی جدی رو در روش زندگی ما و همینطور در فضای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ایجاد کرده، توسعه مدل های معروف و مدل های زبانی بزرگ و که در واقع شاخه ای از هوش مصنوعی به شمار میره بوده. توسعه این ابزارها که نمونه های زیادی امروز داره، از چت جی پی تی بگیرید تا جمنای تا سیستم های هوش مصنوعی مولدی که برای تولید فیلم و تصویر و ویرایش متن استفاده میشه، الان دیگه به جایی رسیده که در نسخه های جدید مثلا نرم افزاری مثل شبیه ورد شما میتونید با کمک کوپایلوت که از جمنای کمک میگیره صرفا بهش بگید که مثلا میخوایم درفت یک سیوی رو بنویسم، درفت یک نامه اداری رو بنویسم و براتون جمع میکنه و بنابراین خیلی کارها رو آسون کرده، خیلی از مشاغل رو در واقع خطر قرار داده و مشاغل جدیدی رو وعده داده که به وجود بیادش. این حوزه حوزه‌ایه که در سال پیش رو و دهه پیش رو شاهد تغییرات بنیادی درش خواهیم بود. یکی از مسائل مهمی که این حوزه باهاش مواجه هستش، بهبود الگوریتم‌ها و نزدیک‌تر کردن اونها به خواسته‌هایی هست که افراد از طریق پرامپت‌های مختلف بهش میدن. به عبارت دیگه چطور مدل‌ها خودشون رو سازگار کنن که درک بهتری از پرامپت‌ها داشته باشن. از سوی دیگه رسیدن به نقطه‌ای که منابع موجود براشون در واقع تموم نشه. چند وقت پیش ایلان ماسک گفته بود که برای آموزش گروک تقریبا تمام اون چیزی که در اینترنت بوده رو ما بهش دادیم و ترین کرده. مرحله بعدی چه خواهد بود؟ چگونه اینها در حالی که توسعه پیدا میکنن دقتشون رو بالا میبرن و چطور در برابر یک خطر خیلی جدی میخوان مقابله کنن؟ خطر این که ما انبوهی از اطلاعات غلط، اطلاعات اشتباه، دستوراتی که منجر به جوابهای غلط میشه رو میدیم، اینها برمیگرده توی مجموعه ورودی و به عنوان سند و داکیومنت مورد استناد قرار میگیره و بعدتر دوباره به ما جواب اشتباه تری رو میده. چطور این رو میتونیم در واقع منش کنیم و همینطور با درک بهتر مدل‌های ریاضیاتی درک بهتری از عملکرد تصمیم‌گیری این مدل‌ها رو داشته باشیم؟ این یه بخش از ماجراست که در سال پیش رو و سالهای بعد از اون حتما ادامه پیدا میکنه. نکته مهم دیگه که تو این حوزه باید یه گوشه چشمی بهش داشت اون هستش که زمانی که این ابزار پرقدرت که فراتر از کاربردهای روزانه‌ای که ما باهاش داریم در حوزه‌های مختلف علمی، پزشکی، فناوری داره نقش جدی بازی میکنه، اولا ازش مراقبت بشه که به واسطه سوء رفتارهایی سرکوب نشه و نکته دوم در جایی که اینها و تلاقی پیدا میکنن با ابزارهای دیگه، از جمله مثلا در حوزه رباتیک، ربات‌های نیمه هوشمند، نه به معنای هوش مستقل به همین معنی که ما از هوش مصنوعی الان داریم، و در واقع ابزارهایی که میتونن تصمیم گیری کنن، رفتار کنن، تلاقی این دو فوق‌العاده حوزه جذابی رو برای ما به وجود میاره. ما الان شاهد ظهور پرچمداران نسل ربات‌های نیمه هوشمند هستیم. شما نمونه‌های حالا یه مقدار شاید پیشتر از زمانش رو در شرکت‌های مختلف مثل بوستون داینامیکس می‌بینید، مثل کاری که برای مثال در مدل ربات انسان نمای ایلان ماسک داره انجام میشه. اما فراتر از اینها این مسیر فوق‌العاده مسیر شگفت‌انگیز و هیجان‌انگیزی هست. در نظر بگیرید که یکی از حوزه‌هایی که این بخش رو جذاب‌تر از قبل می‌کنه جاییه که این هوش مصنوعی در واقع تلاقی پیدا می‌کنه با ابزارهای ارتباطی و کامیونیکیشن ما، اون چیزی که به نام واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و واقعیت ترکیبی گفته میشه، جایی که ما میتونیم محیط رو به همراه مجموعه داده‌هایی که می‌خوایم در هم بیامیزیم و با استفاده از این الگوریتم‌ها خروجی مورد نظر رو بگیریم، یکی از شاخه‌های فوق‌العاده جذابی هست که باید با دقت بهش توجه کرد. دلیلی که این حوزه رو باید خیلی با احتیاط هم دنبال کرد اینه که به دلیل بازار تجاری بزرگی که داره، گاه‌گداری شاهد بزرگنمایی‌ها، اقرا اغراق ها و در واقع پنهان کردن خطرات اصلی در پشت خطرات فرضی هستیم. بنابراین از اون حوزه هایی که قطعا زندگی ما رو تغییر میده، قطعا در سال پیش رو شاهد اتفاقات جالبی ازش خواهیم بود، اما باید با دقت کامل اون رو دنبال کرد. یکی دیگه از حوزه‌هایی که امیدوار هستیم که در سال 2025 بر مبنای اونچه که در 10 سال گذشته دیدیم شاهد اتفاقات جذابتری درش باشیم و همینطور به نظر میاد که در دهه آینده میتونه که یکی از حوزه‌های اصلی توسعه فناوری باشه، بحث رایانه‌ها یا کامپیوترها یا بهتر بگیم پردازنده‌های کوانتومی هستش. ما سال‌های طولانی هست که داریم بر روی این ابزارها کار می‌کنیم، اما با وجود وعده‌ها و محاسن زیادی که رسیدن به این سیستم پردازشگر داره، مسیر پرچالشی خواهد بودش. یکی از مشکلات اصلی اینه که زمانی که ما میخوایم که اون چیزی که در نمونه‌های کوچیک به نتیجه رسیده رو در مقیاس بزرگ اصطلاحاً دیپلوی کنیم، اجرا بکنیم، بخشی از در واقع خطاهایی که ناشی از روش محاسبات کوانتومی فعلی هستش واردش میشه. یکی از کارهایی که در سالهای اخیر دارن انجام میدن استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی برای اصلاح و افزایش دقت هستش. همینطور امیدوار هستند کسانی که این حوزه رو دنبال میکنن که بر مبنای اتفاقاتی مثل چیزی که در مورد دیویو افتاد و همکاریش با آژانس‌های دولتی، بودجه بیشتری وارد بشه، تحقیقات بیشتری متمرکز بشه و این حوزه رو پیش ببره. سال 2025 به نوعی سال توسعه علوم کوانتومی و فناوری کوانتومی هسته. سازمان ملل سعی کرده که این حوزه رو مورد توجه ویژه قرار بده که شامل افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود فناوری‌های موجود و تلاش برای توسعه اون در مقیاس‌های بزرگتر هست. توی سال گذشته ما شاهد این بودیم که چطور پیشرفت‌های مهمی برای بهبود محاسبات، برای کاهش خطاهای ناشی از ماهیت ذخیره اطلاعات و پردازش صورت گرفت. این حوزه‌ای که انتظار میره که با شدت بیشتر و در واقع توجه بیشتر ادامه پیدا بکنه و انتظار میره که طی شاید 7-8 سال آینده ما به نخستین نتایج جدی برسیم، شاید هم زودتر، که فرایند پردازش رو تغییر بده و جابجا کنه. این حوزه هم مثل حوزه هوش مصنوعی چالش‌های در واقع فنی و زیرساختی هم باهاش مواجه هست. در واقع نیازمند انرژی فوق‌العاده زیادی هستش، نیازمند داده‌ها و از انبار کردن اونها حالا به شیوه جدید هستش، اما مسیریه که چشم‌انداز تازه‌ای رو میتونه پیش روی ما ایجاد کنه. اما همه این توسعه و پیشرفت‌ها و اتفاقات تغییر دهنده‌ای که در پیش هست و در حال رخ دادن هست در حوزه دیجیتال اتفاق نمی‌افته. یکی از مهمترین حوزه‌هایی که آینده رو شکل میده و در حال شکل دادنش هستش بحث سینتتیک بیولوژی یا زیست شناسی که در واقع ساختار سازه‌های زیستی هست اتفاق می‌افته. این اتفاق با توسعه فوق‌العاده جدی که در حوزه ژنریتینگ اتفاق افتاده، ویرایش ژنی و توسعه‌ای که بازار سرمایه‌گذاریش پیدا کرده، امسال تر برآوردها این هستش که تا پایان سال 2025 سهم حوزه بیوتکنولوژی و ژنریتیک به چیزی حدود 727 میلیارد دلار میرسه که عدد فوق‌العاده بزرگی، رشد فوق‌العاده جدی رو داشته. روش‌های ادیت ژنی از جمله توسعه‌ای که در کریسپر کس 9 اتفاق افتاده حالا به مرحله‌ای رسیده که برخی از روش‌های درمانیش و روش‌هایی که کمک می‌کنه به تولید دارو و غذا داره پذیرفته میشه از سوی FDA و بقیه نهادهای در واقع قانون‌گذار و نظارتی. اتفاق خیلی جالبی که در این حوزه هم میفته و نشون میده که مسیر آینده مسیرهای تکی نیست، بلکه ما بیشتر با یک شبکه عنکبوتی سر و کار داریم که در کنار هم توسعه میده. این هستش که توسعه AI و توسعه هوش مصنوعی با همین مدل‌های فعلی که داریم داره کمک می‌کنه به افزایش دقت توسعه فناوری زیستی. برای مثال در حوزه تولید دارو یا درمان‌های شخصی الان با کمک سیستم‌های هوش مصنوعی مثل در واقع آلفا فولد محققان میتونن پروتئین‌های ویژه‌ای رو اصطلاحاً بر روی هم خم بکنن، کاری که لازمه برای اینکه یک پروتئین خاص بتونه نقشی رو که ما ازش می‌خوایم ایفا بکنه و بعد این ترتیب داروهای تازه‌ای رو بسازن. در عین حال تمرکز اصلی در سال پیش رو و سالهای پیش رو این هستش که اولا این ابزارها رو به ابزارهای زیستی رو به خصوص در بخش درمانی و همینطور در بخش مربوط به تولید غذای سالم به مقیاس بزرگتر و در روشی بهینه و پایدار تولید بکنن. همینطور قطعا در کنارش بحثای فوق‌العاده جدی مربوط به حوزه اخلاق زیستی ظهور میکنه. منظورم الزاما بحثایی نیست که در فضای عام صحبت میشه در رابطه با دستکاری ژنتیک خوب است یا بد است، نه، به طور خیلی خاص در بخش‌های مختلف ممکنه که این بحث‌های جدی در بگیره. بنابراین دنبال کردن این حوزه فوق‌العاده مهم هست، به خصوص اینکه ما در دوره‌ای هستیم که کم کم گایدلاین‌ها یا راهنماهای قانونی برای استفاده از این سیستم داره تایید میشه، به شکل بین المللی در میادش و اگر کسانی که بازیگر اصلی هستن حواسشون نباشه ممکنه بخشایی از فناوری که فناوری اثرگذاری هست پشت پرده قوانین و در واقع انگیزه های سیاسی پنهان بشه، جلوی توسعهش گرفته بشه و از سوی دیگه بازارهای سیاهی ایجاد بشه که اونجا دیگه ازش دست به سوء استفاده بزنن، چیزی که حالا گاهگداری به عنوان بایوهکرهای شخصی یا بایوهکرهای زیرزمینی نام برده میشه. بنابراین این حوزه که با دقت باید نگاه کرد. واقعیتش اینه که در کنار توسعه دیجیتال شاید هیچ چیزی الان اثرگذارتر از حوزه ویرایش ژنی و سینتتیک بیولوژی نباشه که اثرگذاری جدی در آینده ما داره. از تمام بخشایی که میخواید، بخش پزشکی رو بگیرید، بخش توسعه پایدار رو بگیرید، اینها نقش اساسی رو دارن و بنابراین اگر علاقه من به دنیای علم هستید حتما گوشه چشمی رو به توسعه این حوزه فناوری بندازید و اون رو زیر نظر داشته باشید. سال 2024 مانند سالهای قبلی خودش همزمان بود و همراه بود با بروز رویدادهای حدی و اکستریم آب و هوایی که یک بار دیگه یادآور میکنه که ما در دنیای زندگی میکنیم که وضعیت اقلیم در حال تغییر هستش. گرمایش زمین حالا دیگه فراتر از یک داستان مربوط به خطرات و هشدارهای آینده تبدیل به مسئله ای شده که به شکل روزانه در تار و پود بخش اجتماعی و زندگی ما اثر داره. فکر نکنید که این رو من به عنوان یک چیز مثلا بزرگ نمایی میگم. شما برای مثال در برخی از نواحی اگر 10 سال پیش میتونستید که بیمه هایی رو برای برخی از رویدادها برای منزلتون بگیرید، برای مثال بیمه آتش سوزی، بیمه سیلاب و بقیه، در برخی از نواحی که ما انتظار داریم که در سالهای آینده بیشتر شاید این رویدادها باشیم دیگه شرکت های بیمه این بیمه ها رو ارائه نمی کنن. و خب اینکه این اتفاق در بخش بیمه میفته نشون میده که اونها این مسئله رو درک میکنند از نظر ساختار واقعی بودنش و از نظر اثرات سیاسی اقتصادی که داره. در بحث امنیت های ملی و امنیت بین المللی بحث تغییرات اقلیم الان به یک مسئله جدی مطرح شده، تهدید منابع غذایی. بنابراین تلاش ها برای رسیدن به نوعی فناوری اقلیمی و توسعه منابع تجدیدپذیر انرژی در بخش علم در دنیای علم و فناوری ادامه پیدا خواهد کرد، اگرچه به نظر میرسه با اتفاقاتی که در سطح سیاسی در دنیا داره میفته ما شاهد اندکی کاهش از توجه رسمی دولتی به این موضوع باشیم، مگر اینکه یه اتفاقی بیفته که همه رو در واقع دور یک میز جمع بکنه. وگرنه اخبار رو در کشورهای مختلف که دنبال میکنیم تحت تاثیر شرایط سیاسی برخی از برنامه‌های کمک به مقابله با ادامه افزایش دمای میانگین سیاره زمین یا به تعویق افتاده یا تعلیق شده، بنابراین انتظار میره که اندکی شاهد عقب نشینی باشیم، اما تغییرات اقلیم و اثرات اون عقب نشینی نخواهد کرد. بنابراین در بخش فنی و علمی یکی از مهمترین موضوعاتیه که حوزه‌های مختلفی هم داره. شما از بخش انرژی تجدیدپذیری بگیرید که یه بخش اون میتونه تمرکز بر تسریع توسعه فناوری همجوشی هسته‌ای روی زمین باشه تا در واقع بروز نسل جدیدی از راکتورهای امن هسته‌ای شکاف و همینطور بقیه روش‌هایی که برای تولید انرژی فوق‌العاده زیادی که ما لازم داریم، تمام رشته‌هایی که بیشتر بهش اشاره کردم و بعداً اشاره می‌کنیم نیازمند انرژی هستن، اما این انرژی به گونه‌ای باشه که خیلی ما رو نابود نکنه. این حوزه فوق‌العاده مهمیه که باید در نظر داشته باشیم، به خصوص اینکه در کشورهایی مثل ایران که دارای توسعه یافتگی کمتری از لحاظ فناوری هستن، اثرات این رویدادها به طور جدی‌تری خودش رو بروز میده و بنابراین این مسئله فقط یک داستان بین‌المللی برای ما نیست، بلکه به شکل منطقه‌ای و در شکل محلی خودش برای ما هر جایی که زندگی میکنید، میخواید در تهران باشید، در حاشیه دریای خزر باشید، در ارومیه باشید، در سیستان و بلوچستان یا حاشیه خلیج فارس باشید، شما اثرات این رو به شکل روزانه میبینید و فارغ از اینکه چه شغلی دارید، میخواید کشاورز باشید، میخواید کارمند باشید، شما روزانه با این درگیر هستید و درگیری بیشتری هم خواهیم داشت. بنابراین این حوزه ایه که آینده ما و نسل بعدی بهش وابسته است و باید زیر نظر داشته شد. بخش پنجم و در واقع حوزه پنجمی که انتظار داریم که شاهد یک شکوفایی بزرگ باشه، بخش فناوری فضایی و کاوش‌های فضایی، به خصوص در بخش خصوصی هست. در بخش دولتی ماموریت‌های بزرگی برنامه‌ریزی شده هستش، از جمله شاید مهمترین اونها ماموریت آرتمیس برای بازگشت انسان به ماه باشه، اما در کنار اون شاید جایی که بیشترین توجه رو لازم باشه که به خودش جلب بکنه، جایی که شرکت‌های خصوصی به خصوص با آزمایش‌هایی که در واقع بلو اوریجن انجام داد و حالا داره رقیب اصلی اسپیس ایکس بدل میشه، در مدارهای نزدیک به زمین اتفاق میفته. از یک سو این توسعه شگفت‌انگیز پرتابگرهایی که حالا میتونن با هزینه کمتر مواد بیشتر و محموله بزرگتری رو به مدار ببرن، بخش خوشایند این داستان هست. اما از سوی دیگه اینکه خیلی از شرکت‌های خصوصی مثل اسپیس ایکس، مثل در واقع بلو اوریجن و بعد حالا مجموعه آمازون، در مرحله بعدی بخشی از گوگل این طرح رو داره، الان میدونیم که چین به شکل دولتی این رو آغاز کرده، توسعه شبکه‌های ماهواره‌های اینترنتیشون در مدار که هر کدومشون به تنهایی نیازمند چند هزار ماهواره در مدارهای پایین، مدارهای متوسط هستن، باعث افزایش سودی، افزایش تصاعدی در واقع تعداد ماهواره‌های نزدیک مدار زمین میشه. این مسئله همزمان شاید از یک نظر خوب باشه، به خاطر اینکه خب سرویس‌های بیشتری میاد رقابت میشه، اما از یک طرف دیگه چالش‌ها و خطرات خاص خودشو داره. شما همین چند روز پیش شاهد این بودید که طبقه فوقانی ماموریت استارشیپ در یک پرتاب آزمایشی منفجر شد و اون تصویری که شبیه فیلم‌های علمی تخیلی هست، قطعات سوخته داشتن در جو فرود می‌اومدن. خوشبختانه این بار خطری رو ایجاد نکرد، اما با افزایش این آزمایش‌ها، در صورتی که ساختارهای استاندارد نظارتی نباشه، اولا چنین خطرهایی ممکنه که بیشتر و بیشتر بشه، ثانیاً افزایش تعداد ماهواره‌ها در مدار که داریم صحبت از افزایش چند ده هزار تایی اونها می‌کنیم، آلودگی‌های نوری رو برای آسمان شب ایجاد می‌کنه که بخشی از تحقیقات علمی رو زیر سایه خودش می‌بره، اختلالات الکترومغناطیس رو ایجاد می‌کنه برای ارتباطات، و اینکه شانس برخوردهای و سقوط ماهواره‌های از کار افتاده و خارج از کنترل رو بیشتر می‌کنه. برای مثال اگر طوفان‌های خورشیدی مانند اون که در سال 2024 اتفاق افتاد تکرار بشه، که میدونیم میشه، این بار ممکنه که به جایی که مثلا 700-800 تا ماهواره در مدار باشن که در مرز خطر ابتدایی قرار بگیرن، چنده هزار ماهواره هستن و بنابراین همون مثلا 0.5% از اونها که ممکنه که دچار آسیب بشن، سقوط غیر کنترل شده داشته باشن، خودش عدد بزرگی رو تشکیل میده. ممکنه برخی از اینها در واقع خطراتی رو برای مناطق مسکونی ایجاد بکنن. بنابراین به نظر میرسه که نیاز به یک قانون‌گذاری یا ساختار نظارتی برای بخشی که خطرات و چالش‌های چنین پرتاب‌هایی صرفاً محدود به یک منطقه خاص نیست، کنترل شده نیست، وضع بشه، ولی در این حال فراموش نکنید که این دوره دوره توسعه شگفت‌انگیز در واقع بخش تجاری هستش و ما شاهد در واقع توسعه سریع اون خواهیم بود. در کنار این بخش، سال پیش رو سالی هستش که ماموریت‌های فضایی و کاوش‌های ستاره شناسی که حالا شاید یک جلسه مفصل سر راجع به همین بحث صحبت بکنیم، به طور جدی رشد خواهند کرد و بنابراین نیم نگاهی رو به آسمون داشته باشید. در کنار این 5 مورد اصلی و 5 حوزه‌ای که در واقع ترندهای سال آینده رو تشکیل میده، یک حوزه مهم وجود داره که به نوعی سرپوش میذاره روی همه این حرفا و مثل یک چتر همه رو در بر میگیره و اون بخش امنیت دیجیتال هستش. ما در دوره‌ای هستیم که مفهوم سایبر سکیوریتی یا امنیت در فضای دیجیتال، فضای شبکه‌ها، دیگه یک امر نمیدونم حاشیه‌ای یا لوکس نیستش. تقریبا از اونجایی که تمام بخش‌های زندگی ما با بخش زندگی دیجیتال در هم تنیده شده و واقعا دیگه گفتن فضای مجازی حرف غلطیه، به خاطر اینکه برای زندگی امروز ما واقعی‌تر از هر واقعیتیه که داریم می‌بینیم، بحث امنیت در اونجا فوق‌العاده جدی هست. شما اگر نگاهی به با ترند توسعه فناوری و همچنین بازار سایبر سکیوریتی بندازید، می‌بینید که یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی هستش که مورد توجه قرار داره. اگر اندک این حوزه رو بازتر بکنیم و در واقع امنیت رو فقط صرفاً از نظر عدم امکان مداخله یا دستکاری یا خرابکاری زیرساخت یا داده در نظر نگیریم، یه بخش دیگه هم شاید شاملش بشه و اون ایجاد امنیت در فضاهای دیجیتال برای محتواهای رد و بدل شده هستش که یه شاخه اون میتونه تلاش برای مبارزه با میس انفورمیشن و دیس انفورمیشن در فضای دیجیتال و شناخت روش‌های توسعه اون، تلاش برای ارائه راهکارهایی که این فرایند محدودتر بشه، اون رو هم شامل میشه. اما در فضای بزرگتر خودش، ایجاد امنیت در ترانزکشن‌های داده در فضای دیجیتال، اینکه شما در حالی که امکان حضور آزادانه رو در این فضا داشته باشید، از یک امنیت خاص خودتون هم بهره مند بشین. یه دفعه اطلاعات شما، دارایی شما که در نظر بگیرید یکی از مهمترین دارایی‌هایی که ما امروز داریم، نه در قالب موجودی حساب‌هامون هست، نه در قالب تعداد رمزارزهایی که دارید، بلکه داده‌های ما هستن. داده‌های ما بزرگترین ثروتی هستن که الان شاید ما نتونیم ازش به طور مستقیم پول در بیاریم، اما تمام شرکت‌های بزرگ در واقع فناوری در به در به دنبال این داده‌ها هستن و این داده‌ها هستش که برای اونها ثروت رو می‌سازه. بنابراین ما می‌خوایم همزمان از این داده‌ها و امنیت خودمون دفاع بکنیم، در حالی که این کار رو با قطع ارتباط از امکانات این جهان انجام ندیم. به همین دلیل حوزه سایبر سکیوریتی در نه تنها در سال 2025 بلکه در دهه و شاید حتی در نیم قرن آینده یکی از حوزه‌های اصلی باشه. دوستانی که شاید از نوجوان‌تر هستن و به دنبال فکر کردن برای بازارهای کاری آینده هستن، یکی از حوزه‌هایی که قطعاً میشه با قریبه به یقین گفتش که در سالهای آینده شاهد رشدش خواهد بود و بازارش توسعه پیدا کرد، بحث سایبر سکیوریتی هست. ممنون از اینکه شنونده چیستا بودید. این پادکست از مجموعه پادکست های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی در رابطه با داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده صحبت میکنه. شما میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا علاوه بر اینکه هر اپیزود رو میشنوید، در بخش توضیحات بیشتر منابعی که مربوط به موضوع اون داستان هست برای مطالعه بیشتر اگر دوست داشتید پیدا بکنید. همینطور با اشتراک در پادگیرهای مورد علاقه خودتون از جمله کست باکس میتونید که در واقع مشترک بشید، مطمئن باشید که هر اپیزود رو در اختیارتون قرار میگیره و اگر فکر میکنید که محتوایی که میشنوید جالب هست و برای دیگران هم میتونه جالب باشه، ممنون میشم که اون رو به دیگران هم توصیه کنید. تا دوشنبه آینده مراقب خودتون باشید.